بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس دهایی استاد سالاری 25 مرداد 1401 ادامه مرحله 11 کلاس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فطرت. خب توی عبارت بودیم، به اینجا میرسیم. فالمعلومو عند العلم الحصولی به امر لهو نوع و تعلق بالمادر. پس بنابراین اونی که معلوم ماست هنگام علم حصولی، علم حصولی به چی؟ ببینید، علم حصولی به یک امری، به یک چیزی که برای اون چیز یه نوع تعلق به ماده هست. یعنی در خیلی روشن‌تر، مقام تو مقام علم حصولی به مادیات خیلی روشن داریم، علم حصولی به مادیات رو تحلیل میکنیم. خب معلوم ما در علم حصولی به مادیات چیه؟ هو موجودون مجردون. اون یه موجود مجرده، مفهوم الان که حرف مفهوم نزده که، یه موجود مجرده. خب این موجود مجرد رابطش با اون موجود مادی چیه؟ با اون آتش مادی چیه؟ با اون گل مادی چیه؟ هو مبدأ فاعلی لذلک الامر، اون مبدأ فاعلی برای اون امر است.
اینجا اون انطباق اینا رو نمیتونیم از علم به علت درست بکنیم، بگیم ما به علت،
نه بحث بحث ثبوتیش حله ها، ثبوتیش که انطباق داره. این موجود، این موجود مثالی ثبوتاً انطباق داره بر اون موجود مادی، این مشکلی نداره که، اما اثباتاً ما میخوایم بگیم، یعنی شما که به اون ارزم به خدمت شما به اون بیرون علم نداری، چطور انطباق رو میفهمی؟
به علت علم داریم، به معلولش هم علم داریم.
بله،
اینطور درست بکنیم که علم به علت، علم به معلول هم هست.
خب همه اینا رو شما از کجا میفهمی که اون معلول این علت؟
علیت ثابت کرده. اگه علیت رو ثابت کنیم، حالا علم به علت میتونه علم به معلول تأمین کنه.
خب حالا اینا همین رو میخواد بگید، ما تطابق وجود دارد، عینیت وجود دارد، حمل حقیقت و رقیقت وجود داره بین علت و معلول. خب هو مبدأ فاعلی لذلک الامر، اون مبدأ فاعلی برای اون امر مادی، لذلک الامر، این هو یعنی موجود مجرد چیه؟ مبدأ فاعلی است، مبدأ فاعلی هستی بخش، مبدأ فاعلی لذلک الامر. لذلک الامر چیه؟ اون موجوده که فرمود نوع تعلق بالماده، اینه امر مادی. واجدون لما هو کمالو، این موجود مجرد واجد اون چیزی است که اون کمال اون ذلک الامر هست، البته کمال او رو به نحو اعلا و اشرف، لذا آثار او رو نداره. خب یحضر به وجود الخارجی للمدرک، این موجود مجرد با همون وجود خارجی برای مدرک حاضر میشه، نه مفهومش، خودش حاضر میشه. و هو علم حضوری، این علم حضوریه دیگه، خود این برای من حاضر میشه، این حضوریه. خب
شما میگید خود اون علم که من برام حاصل میشه علت برای اون شیء خارجیه،
ای برای این موجود مجرد
که علم
شما هست، که علم حضوری بهش دارید، این علت، این مبدأ فاعلی لذلک الامر، برای اون موجود مادی. پس تا اینجا هیچ صحبت از مفهومی، اما اینجا رو دقت بکنید. و یتعقبه انتقال المدرک الى ما لذلک الامر من الماهیت والآثار المترتبت علی فی الخارج. خب وقتی که شما این علم حضوری رو پیدا کردی، این امر مجرد برای شما حاضر شد، بعد از او در عقب او چی پیش میاد؟ این مطلب پیش میاد که مدرک منتقل می شود الى مال ذلک الامر. ذلک الامر چی بود؟
امر
مادی. یتعقب انتقال المدرک، بعد از او این مطلب حاصل میشه در عقب اون حضور که برات حاصل میشه نسبت به اون امر مجرد، شما منتقل میشی به آنچه که برای اون امر مادی هست. خب که چی باشه؟ من الماهیات، به ماهیت اون منتقل میشی. پس اینجا یعنی برای شما مفهوم حاصل میشه، یه عبارت میتونیم میتوان صراحت شاید بگید نداره، ولی میتوانیم اینجوری معنا بکنیم، شاید بگیم ظاهرش هم همینه. شما منتقل میشی از این به ماهیت اون امر مادی و به آثاری که مترتب میشه برای اون امر مادی در خارج و به آثار مترتب. حالا این منتقل میشی معناشو شما همین بگیرید که شاید بگیم ظاهرش هم همینه، که یعنی برای شما مفهومی حاصل میشه، ماهیتی حاصل میشه وقتی که وصل شدی به اون امر مجرد مثالی یا اون امر مجرد عقلی، برای شما مفهومی حاصل شد، ماهیت اون امر مادی برای شما حاصل شد. چون علم حصولی گفتن حصول ماهیت دیگه، علامه تو اون بیان رسمیشون فرمودن تو علم حصولی ماهیت، الان که من وصل شدم به این موجود مجرد، این باعث میشه، منشأ میشه، من برام حاصل بشه ماهیت اون امر مادی، و این میشه علم حصول، این مفهوم علم حصولی من به اون. و میتونی نه این انتقالا رو بگی چی؟ یعنی همون من از طریق این دارم ماهیت او رو میشناسم، از طریق خود همین موجوده. لذا اینجا هنوز شاید بگیم صراحتی نداره، شاید بگیم ظاهرش همونه که مفهومی حاصل میشود، که حالا بالاخره دیگه شما حسد عبارت آی فیاضی اینا رو میگه مفهوم دیگه، اینجا بگیم این انتقال به مفهومه. و به تعبیر آخر، آی تعبیر آخرش رو ببینیم چیه، و به تعبیر این شاید بگیم صراحتش بیشتره، ولی که مفهومی در کار هست. العلم الحصولی، علم حصولی چیه؟ اعتبار عقلی، یه اعتبار عقلی است. یضطر الیه العقل، عقل مضطر به این اعتبار میشه. یعنی چی؟ یعنی بل استرار این اعتبار برای عقل شما حاصل میشود. عقل شما چطور شما مقابل آینه بیستی؟ بل استرار، چه بخواهی یا نخواهی تصویر شما تو آینه میفته؟
بزرره.
آه؟
بل استرار یعنی بزرره.
نه به ضرور یعنی چی؟
یعنی
حتما اتفاق میفته، یعنی بخواهی نخواهی این دیگه توی این حتما این اتفاق میفته. شما مقابل آینه بیستی بخواهی یا نخواهی، من نمیخوام آقا هستم، تو میگه نمیشه، میخوای نیا اینجا و بیای، یه تصویرت میفته. شما وصل که شدی به اون موجود مجرد، بل استرار این اعتبار عقلی برات حاصل میشه. حالا اون اعتبار عقلی چیه؟ خب العلم الحصولی اعتبار عقلی، یه اعتبار عقلی، اون اعتبار عقلی همون مفهوم معخوز اخذ می شود من معلوم حضوری. اینجا دیگه واقعا میتونیم بگیم تصریح یا صریح در اینه که پس یه مفهومی در کار هست. علم حصولی چیه؟ اعتبار عقلی، یه مفهوم ذهنی است که بل استرار وقتی که شما مرتبط شدی با اون موجود مجرد برای شما حاصل میشه، مأخوذ من علم حضوری، این آدم علم حضوری شما میگیری.
همین این سی مفیدش الان ما علم حضوری برای حاصل شد، یعنی موجود مثالی برای حاصل شد. حالا اینی که داره میگه این علم حضوری اعتبار نمیه، علم حضوری بعد از اینه که علم حضوری برای حاصل شد.
بله دیگه، بعد از این که شما اعدادهای مادی صورت گرفت، نفس شما به موجود مجرد وصل شد، او را به علم حضوری یافت، اون وقت عقل شما بل استرار مستر می شود که از این مفهوم رو بگیرد. مانند همین، انگار این عقل شما مثل یه آینه ایست، همین که با اون موجود مجرد مثالی مرتبط شد، چیه؟ بلا فاصله عکسش توی این عقل شما میفته، تصویر توی این ذهن شما
میفته، چنین حالتیه. چطور شما مقابل آینه بیستی عرض شد که بخوای یا نخوای تصویر شما الان عقل شما مستقیم مواجه شد با اون موجود مجرد مثالی. تا مواجه شد اون اعتبار عقلی، اون مفهوم ذهنی، اون ماهیت اون امر خارجی تو ذهن شما شک میگیره. العلم الحصولی اعتبار عقلی یستر رو الیه الامر معخوز، یه چیزی عقل میشه، البته من علم حضوری، نه از اون موجود مادی خارجی که نگاه بدوی اونه که انگار اینو من از اونجا، نه اینو من از اونجا نگرفتم، اینو من از اونجا گرفتم. حالا هوا چیه؟ اون معلوم حضوری چیست؟ هوا رو به کجا بزنیم؟ هوا الاغرب و للاغرب. هوا اون معلوم حضوری چیست؟ اون موجود مجرد مثالی او عقلی حاضر به وجوده، به وجود حال خارجی للمدرک. اون معلوم حضوری شما که این اعتبار عقلی، این مفهوم ذهنی رو از او گرفتی، اون یه موجود مجرد مثالی است در علم حسی و خیالی، یا یک موجود ارزم به خدمت شما موجود عقلی هست تو کجا؟ تو فضای علم عقلی که حاضر است با وجود خارجش برای مدرک و این کان مدرکن من بعیدن. البته شما اون موجود مجرد را شما از بعید دارید درکش میکنید. از بعید چرا میگه؟ این بعد مادی نیست، این در حقیقت بحث احاطه هست، چون اون علته، اون بالاتره، او به شما احاطه دارش، اون محیط شما محاطی. شما که تو الان تو این مرتبه از وجودی هستی به او احاطه نداری، توجه داری؟ لذا اون برات کاملا واضح و روشن نیست، علم حضوری به او شدید نیست. محیط که میتونه مدرک باشه، بفرمایید محاط میتونه مدرک باشه، محیط احاطه دارد. اما محاط بله، هم محیط چون احاطه داره 100% به محاط علم داره. خدا به من علم چی داره؟ 100% داره. خب با چی؟
محیط
و شما هم اگر خدا پیش شما، اگر تو نزد شما نزد خدا حاضری، حضور یه چیز دو طرفه است. حضور که نمیشه که یه بگه آقا من از این کتاب پیش من حاضره، اما من پیش کتاب حاضر معنا داره؟ نه، دیگه حضور یه چیز دو طرفه. اگر شما معلول برای علت حاضره، علت هم برای معلول حاضره. اما اینجا علت احاطه داره، 100% معلولش میشناسه، اما معلول در حد وسع خودش میشناسه. دریا به موج خودش احاطه دارد، اما موج به میزان ارتباط وجودیش، این موج الان شما تو ساحل مازندران، این تو دریا مازندران، اون تا اون جاها ادامه داره، تا اون کشور روسیه و کجا و کجا و نمیدونم آذربایجان و اونجا ها میرسه. این موج در حد ارتباط وجودیش دریا را میابد. لذا اون وقت تو بحثای فرسهای آینده میاد که علم حضور خلافاً للمشا، که علم حضوری را منحصر میکند در علم به خود، میگه که جناب علامه میگه هر علتی وقتی با شرایط تجرد، اگر علت تو این تو بحث تجرد فقط مطرحه، هم علت طبق مبنای علامه، هم علت باید مجرد باشه هم معلول، میگه هم علت به معلول خودش علم دارد و هم معلول به علت خودش، هم شما به خدا علم دارید و هم خدا به شما علم دارد. اما علم حضوری که میگیم همه انسان ها، علم فطری رو برخی اینجوری تفسیر کردن، علم ف فطریه که همه انسان ها با خدا دارن، میگن اما علم حضوریست که از اون بابی که نفس شما عین ربط به خدا هست، خدا را در حد اندازه خودش میابد و بهش علم داره. ولی یک علم حضوری ضعیف و مبهم که یکی میگه اون خدایی که من میابم بوته، یکی میگه موشه، یکی میگه همین ماده عالم، لایکه چی میگه؟ لایکم که نمیگه ما تصادفی به وجود اومدیم، الان هم که این حرفا رو دارن پررنگ میکنن، میگن همین ماده، همین ماده همه چیز رو وجود آورده.
الان شما من رو میبینید، تصویر من داره شما چیز حاضر، من داره شما نزد شما حاضرم، بعد الان خود منم با وجود اینکه پشت شما هستم مثلا، اما باز یه با توجه به مثلا چیز یه درکی از شما باید پیش من باشه.
خب تو چه فضایی دارید بخواید بفهمید؟
الان
من شما را میبینم، دارم ابتداعاً اون
من نزد شما حاضر شدم.
در شما نزد من هیچ وقت حاضر نمیشی.
نه، وجود مثالی من
دارم. وجود مثالی تو من، وجود مثالی بنده، اون وجود مثالی شما برای من حاضر شد و من از اون مفهومم گرفتم.
پس الان وجود مثالی شما میشه من به حاضر.
بله؟
وجود مثالی شما.
بله، اگه شما ارتباط حسی با من داشتید.
نه اگه شما فرمودید حضور دو طرفه.
نه وجود مثالی حضور دو طرفه است. شما پیش وجود مثالی، وجود مثالی شما به من علم دارد.
الان وجود مثالی
اما عرضم شما چرا علم داشته باشی به من؟ شما که چشمات بسته چرا به من علم داشته باشی؟ من پیش موجود مثالی شما حاضرم، موجود مثالی شما پیش من حاضره، او به من علم دارد و من هم به او علم دارم. او علم 100% به من دارد چون احاطه به من داره و من علم به اندازه خودم به او علم دارم. اما به شما چه؟ به شما معلول او هستی. اینکه الان شما هر چی خدا بدونه، یعنی شما من میدونم، اینکه چیز نیست که. نه، خود اون چی برای من علم حضوری، چی برای من حاضره؟ خودت شما حاضری برای من؟ بله، اگه شما برای من حاضر بودی الان حضور عرفی، نه حضور که معلوم، چون حضور عرفی منظورمون نیست، حالا تو ادامه میگیم. الان همه حضور عرفی میشه من برای شما حاضر بشم، شما برای من حاضر نباشی؟
مثالی
بریم
تصور
کنیم،
این
مثالی
که
تقریبا
هیچ ارتباطی با من نداره.
چرا ارتباط نداره؟ علت شما
خب
نمیدونم،
مثل
اینکه
مثلا
شما بخواید اردم به خدمت شما ببری خودت در حد اندازه او، هیچ وقت شما در حد اندازه او علت شما، شما در حد اندازه خدا هم نمیتونید باشی، در حد اندازه اونم نمیتونه باشی، اون بالاتر از شماست، مرتبه وجودیشه چون علت شماست. توجه داری؟
اگر باش
متعلق
شدی غیر از شماست که علت شما که وحدت شخصیه نیست، شما فیلسوفید، عارف همون نشدید. توجه داری؟ شما قائل به چی هستید؟ به تشکیک هستید، به کثرت وجود هستید.
شما
علت شماست دیگه، علت شماست. حالا گفته البته این حالا اینا دیگه ما همون واردش نشیم شد بهتره، حالا این ما حالا همون تو فضای کثرت توضیح دادم، ولی اینا بعدا به سمت سوی میره که در عین کثرت یه وحدتی هم هست. حالا اونو بخوام دیگه همون چون علامه هم نگفته همون علامه گفته آقا شما اینجا که میبینید این قندان را، این قندان مفهومی را از کجا گرفتید؟ از وجود مثالی مجرد این گرفتی و اون رو دارید از بعید میبینید. اگه از قریب میدیدید، اگه احاطه داشتید که دیگه این همه بحث نبود، دیگه اگه قبول داشتید که دیگه خلاصه من دارم اونو میبینم.
بذار ببخشید، این تعریفی که فرمودید علت علمی حضوری داره، یعنی معلوم موقعی که ما علم حضوری داریم یه امر مجرده، یعنی که
موضوعی
نمیشه
شده
حضوری. اگر معلوم شما
کدوم قسمت من
اول
این هم
تعبیر
اول
بل
معلومه در علم حصولی به امره خوبه موجود مجرد. اگر معلوم ما موجود مجرده که علم ما دیگه حصولی نمیشه.
نه اون معلومه معلوم همین دیگه الان طبق اون تا قبل از بیعت تعقبه انتقال المدرک تا قبل از او. این ینتهی معناش چیه؟ معناش اینه که اصلا علم حصولی رو پاکش بکن. کل علوم که
حضوری. پس اینجا که دارم میگه این در علم حصولی داره علاقه از صحبت رو
کدوم؟ نه ببینید الان ببین بحثه، ببین من از هر دو از ببین یک بحثه، یک بحث خارجی میکنیم یک بحث عبارتی میکنیم. خب اگر بحث خارجی بکنیم بنده از خارج به شما میگم، اگر بگیم دیگه مفهومی در کار نیست، یعنی که علم حصولی هم دیگه در کار نیست. اما اگر ما بحث عبارتی بخوایم بکنیم، یعنی بخوایم عبارتهای علامه را ببریم به سمت سویی به طبق این قرائنی که مثلا تو انتهای عبارت هست، همه رو ببریم تو بشم به این که بالاخره مفهومی هم در کار هست، علم اصولی هم در کار هست. و اونجایی که میگه تعبیر میکرد فالمعلوم عند العلم الحصولی، این یعنی اون معلوم بذات، اون معلوم بذاتی که ابتداعا برای شما حاصل میشه. و عبارت ها رو اینجوری معنا بکنید. توجه داری؟
وقتی علم اصولی رو قبول نداره کدوم علم اصولی که بگه عند العلم الحصولی؟
نه نه ببین الان باز دوباره یه بار دیگه من عرض بکنم، میگم عرضم به خدمت شما دو تا تقریر گفتیم برای فرمایش علامه می شود داشت و این دو تا تقریر هم فرمودن.
یکیش
میگه دیگه مفهومی در کار نیست. خب اونجایی که مفهومی در کار نیست یعنی علم حصولی نداری، کل علم انسان چیه؟ حضوری.
خب اون کسی که این حرف میزنه این عبارت رو چجوری حل میکنه؟
کدوم عبارت؟
بل معلوم در علم حصولی رو.
خب یعنی چی؟ یعنی داره آخه بخواد چی بگه؟ داره این عبارتش این میشه، یعنی دقت داشته باشید اونی که شما فکر میکنید علم حصولی، اون معلومه همون خودش هم تعابیر علامه داشت دیگه، نحسبه هو الوهم یوه مکذا. خلاصه اون عبارت ها کشش داره هر دو جور معنا کرد. خب کدوم قوه که میخوره به معلوم حضوری؟ اون معلوم حضوری چیه؟ گفتین آقا این علم حضوری اعتباره، یه اعتباره،
معلوم حضوری موجود مجرد مثالی.
بله دیگه،
بله وجود خارجی.
بله بله این از کجا مفهوم خارجی؟ خارجی کل وجوده، وجود مساوی با خارجیت دیگه. خارجیت که به مادی بودن منحصر نمیشه، هر وجودی خارجی. خدا وجود خارجی داره یا نداره؟ خدا داره دیگه،
خارجی
مجرد. خدا تو ذهن ماست، یعنی خارجی است دیگه.
جوان این که گفت این اعتبار عقلی با این که قبلا گفت قائم به نفس هاست تضاد پیدا میکنه؟
اعتبار عقلی، خب حالا نمیتونه یه چیز مفهوم باشه و قائم به نفس باشه؟
نه میگه اعتبار عقلی که عقل داره میسازه.
خب عقل میسازد، عقل نمیتونه یه جوهری بسازه؟ اگه عقل بسازد، حالا تا حالا که گفت عقل، گفت اعتبار عقلیه، عقلیست. آیا از کجا معلوم که عرضم به خدمت شما نگفته؟ نه آخر رو نگفته. این اعتبار عقلی میشه دو جور معنا کرد، یعنی اعتبار اون که کار عقله یا اعتبار اون که حاصل برای عقله. توجه داری؟ بله؟ نه نه کار نه زایچنج ظهوری نداره. در اگر توی بحث‌های بدایه اونجا علامه به صراحت حالا اینجا میتفی مفیز هاذه صور، ببینیم اونجا مفیز و نفس برخیا مفیز و نفس دونستن، ولی تو
مفیز و نفس
تو عبارت نهایه تو ذهنم نیست، ولی تو بدایه یادمه اونجا بگم نفس هم نمیتونه مفیز باشه، چون نفس ندارد که اینجا بذار اعتبار عقلی، یعنی اعتباری که برای عقل حاصل میشه، مأخوذه. حالا کی اخذ میکنه؟ این همون در حقیقت موجود مثالی اینو به شما میده، همون موجود مثالی اینو.
اگه موجود نفس بدونیم با اون قائم به نفس ها ممکنه؟
بله نه اون هیچ منافاتی نداره. الان خدا، الان عرضم به خدمت خداوند، شما حفاظه خدا هستی، شما جوهر هستی یا نیستی؟ مفید بودن از کجا ازش در میاد؟ عرض بودن این ازش در میاد. خب البته اون عبارت ها که میگفت موجود و قائم به نفسها، او چی بود؟ و عبارت ها مال چی داشت چی صحبت میکرد؟ در مورد معلومه به علم حضوری صحبت میکرد، اونجا حرف مفهوم نبود. الان در مورد مفهوم علامه هیچی نگفته، هیچی نگفته فعلا. اما اونجا میرسیم تو بحث فصل بعدی، اونجا از اونجور حرفا میزنه، اونجا میگه ول معلومه به علم حضوری توی فصل بعدی گفته امکان جوهرن. اونجا در فصل دوم میفرماید که فل بله فان المعلوم الحصولی ان کان امرا قائما بنفسه. یعنی اگر اونجا صحبت از مفهوم اینا باشه دیگه این معلوم حضوری شما که ازش مفهوم رو گرفتی، این چیه؟ موجود مجرده، مثالی و عقلی که نزد شما حاضر شده با وجود خارجیش. شما الان با این اعدادایی که شد رفتی وز شدی دیگه، اون رو دیدی
با وجود خارجی.
خب ادامه بدیم یا
یه بحث جدیده؟
بحث به اون صورت نیست، یه نتیجه گیری است. ببین تمام این بحثا رو علامه برای چی گفت؟ برای این گفت که عرضم به خدمت شما، گفت من میخوام به اخص به خواص علم اشاره بکنم. الان میخواد نتیجه گیری بکنه، میخواد در حقیقت اون اخص به خواص علم چی بود؟ گفت علم حضور مجرد برای مجرد هست. الان بخواد از این بحثایی که کرد همین نتیجه بگیره. الان تو تحلیلای قبلی آیا علامه به وضوح و روشنی مگر نگفت علم مجرده؟ خب اگه علم مجرده معناش چیه؟ معناش اینه که بعدم معناش اینه که علم حضور یک امر مجردی هست، اونم برای مجرد. چرا؟ چون اگر خود علم مجرده، عالمم باید مجرد باشه. خود علامه اینه، البته توضیح علامه نداده که چطور اگر علم مجرد بود عالمم مجرد باشه. آیا از در فضای حلول میخواد بگه که علم کیف نفسانی است، علم حال در نفس، علم عرض برای نفس، علم وجود لغیره دارد برای نفس، و اگر علم مجرده محل او موضوع هم باید مجرد باشه؟ چرا؟ چون اگر علم مادی باشه، اگر ببخشید محل علم مادی باشه، خود این محل تقسیم پذیره، خود این محل تغییر پذیره. خب وقت لازمش بشه اون علمم که در این حلول کرده چیه؟ اونم درش تغییر روی بده، تقسیم روی بده، بس اونم مجرد نیست و مادیه.
یعنی کیف نفسانی میدونیم علم مادی میشه؟
بله.
اگه کیف بگیریم به ترتیب باید مادی باشه؟
نه علم مادی بشه. شما که علم رو طبق وجدانیات خودتون، علم حضوری خودتون، تحلیل که از علومتون کردید، دیدی علم مجرده. الان دارید این پله رو دارید طی میکنید که آیا عالمم مجرده؟ مگر یک بیان برای اینکه از تجرد علم برسیم به تجرد عالم اینه که میگن علم وجود لغیره دارد برای عالم، علم حاصل برای عالم است. حالا اگر چون بحث وجودی بخوام بگم عرض نمیخوام بگیم، چون اون بحث ماهوی میشه، بالاخره علم در این نفس من حلول کرده که تقدیر رسمیش اینه که کیف نفسانیه. خب محل و موضوع امر مجرد باید مجرد باشه، مادی نمیتونه باشه. چرا؟ چون محل مادی تقسیم پذیره، محل مادی تغییر پذیره، محل مادی مکان داره، محل مادی زمان داره. خب اون چیزی هم که حلول کرده در این موضوع مادی به تبع محل، اونم میشه دارای زمان، دارای مکان، دارای تغییر و تحول و تقسیم پذیری. لذا علامه خواست بیاد اون تقسیم پذیری رو از علم نفی بکنه، چیکار کرد؟ اونجا گفت محل علم نمیتونه اصلا مادی باشه، انطباع کبیر در صغیر پیش میاد. لذا میتونیم بگیم ضمناً هم علامه اشاره کرد تو اونجا تو اون بیان، ناظر بین البته نبود، بالاخره اونجا هم اشاره کرد که این عالم هم باید مجرد باشه. حتی با این فضا، با این پیشفرضا، اگر شما بپذیرید که علم حلول می کند در نفس، عرضم به خدمت شما، و عرض است برای نفس و مثلا کیف نفسانیز، و بالاخره تو فضای وجود شناسی بگید وجود لغیره داره، اگر اینجوری هست باید اون محلم که عالم باشد اونم مجرد باشه. و اگر اون فضا رو شما برید بگید نه علم همین، میگیم علم چیه؟ علم کی گفته علم عرض هست؟ کی گفته علم همیشه فی غیره هست؟ نه ببخشید، همیشه لغیره هست. گاهی اوقات علم لنفسه هست، گاهی علم جوهره. این تعابیر تو فصل بعدی علامه دارن. ولی طبق اتحاد عالم و معلوم که تو فصل بعدی مطرح میشه، اتحاد عالم و معلوم که عالم با معلوم خودش اتحاد داره، خب وقتی اتحاد داره بازم به همون بیان اگر علم مجرده عالم هم باید مجرد باشه. چرا؟ چون باز به همون بیان اینا وقتی با هم اتحاد دارن، اگر عالم مادی باشه عالم میشه زماندار، مکاندار، تغییرپذیر، تقسیم پذیر، به تبع با اون امری که باشه متحده اونم همین ویژگی ها رو پیدا میکنه. ولی عرضم به خدمت شما اینجا علامه سربسته فرموده، از عرضم به خدمت شما فرموده که علم که مجرد شد عالم هم مجرد میشه. اگه اجازه بدید این چند خطم بخونیم که دیگه از این فصل عبور کرده باشیم، که دیگه باز فردا باز اینا رو هی مجبوریم دوباره توضیح بدیم. و نرجع الی ما کنا بصدده، بر میگردیم به اون چیزی که ما در صدد او هستیم. حالا اگه باز یه توضیح بیشتری لازم بود من فردا خدمتتون ارائه میدم، ولی همین مقدار که گفتم دیگه عبارات های علامه حل و فصل میشه. من الکلام فی تعریف العلم، ما می‌خواستیم چی بگیم؟ می‌خواستیم علم رو تعریف کنیم، البته مراد از علم اینه اخص خواصش رو بگیم، اون ویژگی اصلی و اساسی علم رو بگیم. فنقول حصول العلم و وجوده للعالم من ما لا ریب فیه، حصول علم و وجود علم برای عالم، این که دیگه شکی توش نیست. اگر علم برای عالم حاصل نباشه دیگه چه عالمی؟ اصلا عالم ما نداریم. ولی میگه دقت داشته باشید، هر حصولی علم نیست. الان سفیدی برای این جسم، برای این دیوار سفیدی حاصل است، اما میتونیم بگیم دیوار به این سفیدی علم دارد؟ دیوار میتونیم بگیم عالم است؟ نه. پس هر حصولی علم نیست، حصول خاص که علامه میگه من اسمشو میذارم حضور. حصول خاص رو میگم حضور. حصول خاص چیست؟ همون حضور امر مجرد. اگه یه امر مجردی برای یک موجودی حاصل شد اون وقت میگیم این عالمه، وگرنه اگر بخواد بگید مطلق حصول علمه، یعنی این دیوارم علم دارد به سفیدی خودش، اینجوری نمیتونیم بگیم. و ولیسه کل حصول کیف کان، البته این اینجوری بخونیم، لیسه اون حصول، لیسه کل حصول کیف کان، اون حصول علم هر حصولی هر گونه باشد نیست. بل چه حصولی است؟ بل حصول و امر هو بالفعل فعلیتا محض، بلکه حصول امری است که اون بالفعل است، اونم فعلیت محض. لا قوت فیه لشین اصلا، که قوه، هیچ قوه‌ای در اون نسبت به چیزی نیست. همون که گفتن این قوه چیز دی، هیچ گونه قوه و استعدادی این صورت علمی من نسبت به چیزی ندارد. فانا ها، باز دوباره تکرار میکنه همون بیان قبلی رو، چطور میگید این رو؟ میگه فانا نجد و بلوجدان، ما بلوجدان میابیم که ان صورت علمیه، صورت علمیه من حیث و هیه، از اون حیثی که صورت علمی است، بله از حیث اعداداتش، مقدمات مادی اعدادیش بله، از اون حیث استعدادی است، قوه هست، تغییر است، تحول است، اما من حیث این که الان آگاهی برای شما حاصل شده، صورت علمی برای شما حاصل شده، اون خود صورت علمی رو من دارم میگم یا لا تقوا علی صورت اخرى، این نمیتونه تبدیل بشه به صورت دیگر، ولا تقبل تغییر عما هی علیه من الفعلیه، و قبول نمیکنه تغییر را نسبت به آن فعلیتی که الان بر اون فعلیت هست. این گونه که الان هست همیشه همین جوری است، قابلیت تغییر از این رو ندارد. خب پس چه حصولی هست این حصول؟ فهو حصول مجرد من الماده آر من نواقص القوه، پس اون حصول یک امری است که مجرد از ماده هست، آری از نواقص قوه، چون اگه مجرد از ماده نباشه، تا ماده آمد، تا استعداد آمد، تغییر و تحول میاد. و مستم مازالک حضورا، من به چنین حصولی میگم حضور، اونجایی که یه امر مجردی برای یک موجودی حاصل باشه، این اسمش حضور است و علم. فحضور شیئن لشیئن حصوله له، با دوباره تکرار میکنه، حضور چیزی برای چیزی، حضور با همون این حضور، یعنی رقیقت یک معنای اصطلاحیشو میگه ها، بگن معنای لغوی و عرفی حضور با همه این حضورات هم، حضوری که علم ازش در نمیاد هم میسازه. این سفیدی حاضره برای دیواره، نه، حضور علامه میگه من نسمیه، دارم اصطلاح درست میکنم، حصول امر مجرد رو اسمش میذارم حضور. فحضور شیء لشیء حصوله له، حضور اصطلاحی چیزی برای چیزی چیز، اینی که اون شیء برای اون شیء حاصل بشه، عدده به این نه، به حیث یکون اون شیء تام الفعلیه، فعلیتش تمام باشد، غیر متعلق بالماده، تعلق به ماده نداشته باشد، به حیث یکون ناقصا، بگونه این که این در واقع این چیه؟ قید منفی ها، یعنی اگر تعلق به ماده داشت، اگر تام الفعلیه نبود چی میشد؟ اون وقت یکون ناقص ناقص میشد، اونم از چه جهت ناقص میشد؟ از جهت بعض کمالاتش که بالقوه، چون قوه محض ما نمیتونیم داشته باشیم، قوه همیشه همراه با فعلیته، پس نقصانش از برخی نسبت برخی کمالات هست. خب حالا اینجا اون بحث عالم رو مطرح میکنه، و مقتضا حضور العلم للعالم، مقتضای حضور علم برای عالم، اون حضوری که گفتیم یعنی چی؟ ان یکون العالم ایضا تاما ذا فعلیت فی نفسه، اینه که اون عالم هم همچنین تام باشد، دارای فعلیت فی نفسه باشد، یعنی حتی فی نفسه همون تجرد ذاتی ممکنه در مقام فعل تعلق داشته باشه، فی نفسه، غیر و بله غیر ناقص من حیث بعض کمالات ممکنه دله، این ناقص نباشد از حیث برخی از کمالاتی که براش ممکنه. یعنی چی ناقص؟ یعنی نسبت در حقیقت بعض کمالات ناظر به همین علم است. الان این نفس من علم به این قندان داره، نسبت به علم به این قندان دیگه نقص نداره، نسبت به این بالفعله، بله نسبت به موجوداتی که نمیدونم در فلان کره شاید باشند که من نمیدونم هستن یا نیستن، الان نفس من بالقوه هست، نداره اون رو، اما نسبت به این علمی که الان بحثشه، این دیگه نسبت به این ناقص نیست. لذا میفرماید غیر و ناقص، این ناقص نیست از حیث برخی کمالاتش که ممکن است برای او. خب حالا این چی میشه؟ خیلی فارسی تر بفرمایید، و هو کونه مجردا من الماده، یعنی قرار نفس اون عالم باید چی باشد؟ این که میفرمایید تام باشد، ذا فعلیت فی نفسه باشد، غیر ناقص من حیث و بعض کمالات الممکن، این یعنی چی؟ یعنی مجرد از ماده باشد، خالی از قوه باشد. پس نتیجه این میشه فل علم و حصول و امر مجرد من الماده لامر مجرد. پس به تعریف علم رسیدیم به اثر اون بی اخص خواص، علم چیز حضور و مجرد لمجردن، هم علم مجرد شد هم عالم، پس علم حصول امر مجرد از ماده است برای امر مجرد از ماده. و ان شئت قول، اگر میخوای اینجوری بگو، بگو حضور شیئن به شیئن. خب شیئن به شیئن، شیئن که مطلقه ها، میگه حضور اصطلاحی. حضور اصطلاحی چی شد؟ یعنی تو فضای تجرد، که نتیجه این بحث این می شود که موجود مادی نه عالم است نه معلوم. یعنی خداوند، همون که عرض کردم، خدا علم مستقیم به موجود مادی نداره. نه تنها من انسان علم مستقیم به این موجودات مادی ندارم، بلکه خدا هم علم مستقیم به این موجودات مادی ندارد، خلافاً به شیخ اشراق که ایشون میگه مادی نمیتونه عالم باشه. حالا این مقدارش شاید ایشون بپذیره، ولی اینه دیگه قبول ایشون میکنه که موجود مادی میتونه معلوم باشه. که خب حالا بیانات دیگر اینجا برای این مطلب هست که موجود مادی نمیتونه عالم باشد و نمیتونه معلوم باشد، که این اگه فردا اگر تذکر بدید من توضیح بدم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.